الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذوی النها و اولی الحجا و کهف الورا و ورثة الانبیا و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخره و الاولا و رحمت الله و برکاته. در توصیفات ذوات قدسی اهل البیت خب معلومه که افق آدم پیدا میکنه، یعنی میفهمه که انسان تا کجا وسعت داره و چطور میشه به این وسعت دست پیدا کنه. وقتی انسان جلوی خودش شخصیتهایی رو ببیند که خدا پرورانده است و راه پرورش بقیه قرار داده است، خب این جهتگیری میتونه بکنه، بقیه که نمیتونن جهتگیری کنن. در فرازی که بنا شد این جلسه بحث بشه، این قسمت بود که شما سلام میدین به مقام اهل البیت به اعتبار اعلام تقا، یعنی نشانه های تقوا. خب این نشانه های تقوا رو آدم میخواد، یک، دو، این که اینا یه خصوصیاتی دارن که میتونن ولایت کنن بر ما. اگه این نکته که میخوام عرض کنم و عزیزان نگه دارن تا آخر بحث کار ازش میاد که بعضیان اصلا نمیتونن ولایت بر کسی داشته باشن، خدا بهشون امکان رو نداده. خود خدا ولایت داره بر انسان یعنی چی؟ یعنی انوار هدایتش رو بر قلب انسان جاری میکنه. من میگم ولایت، ولایت حقیقی. ولایت اعتبار اینه که جمع بشیم مثلا بگم آقا این مبصر کلاس باشه. خب این ولایت، ولایت اعتباری است، این که در ذات خودش یک کمالی پیدا نکرد که تجلی کند بر ذات ما و ما رو افقمون رو جلو ببرد و هدایتمون کنه. که خود خدا می فرماد که من که ولی شما به همین اعتبار که تجلی می کنم با نور هدایتم بر قلبتون، رسول رو هم بدونین ولی شماست. معنی ولایت رو قفلت عزیزان هیچ وقت نکنن، اگه نه سردرگم میشین تو این دنیا. بعد خود همون خدا میفرماد که اهل البیت هم ولی شما. وقتی میفرماد که انما ولیکم الله و رسول، بعد طوری آدرس میده که الذین یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، که برای هیچ مسلمان قرآن خونی هیچ شکی به وجود نمیاد که یعنی امیرالمومنین، و به شواهد روایاتی که شیعه و سنی قبول دارن یعنی این ولایت ولایتی است که جانها را عوض میکنه. یک کلمه اگه این مسئله حل بشه، این جملات معنای خودش رو پیدا میکنه. خب پس پیامبر ولایت دارن بر ما یعنی چه حقیقتاً؟ یعنی این که وجود مقدس حضرت تجلی میکنه، نورشون نورند و ما هدایت میشیم. حالا تو خود زیارت معنی هدایت روشن میشه. خب یکی از اون هدایت این است که ما هم صاحب نوها داریم، زو نوها را میخواییم مقدمه بچه، حالا علام تقا را، یعنی عملا روحیه تقوا پیدا میکنیم، یا عقلی که میتونیم دفع کنیم گناه رو پیدا میکنیم. اول باید کسایی باشن که اینها ولایت دارن در عالم هستی، ولایت داشته باشن، یک در این ولایتشون بتونن تجلی کنن با نوری که دارن بر قلب افراد. با این دیدست که شما میگونه آقا شما نشانه های تقوایید و شما صاحب نوها، یعنی عقلی که میتونه دفع کند منکرات را، و اول الحجا یعنی عقلی که میتونه جمع‌بندی کنه مسائل را، فراستی. خب حالا اگر رسیدیم که این وجود مقدس اولیاء الهی ولایت داره، یعنی چی؟ یعنی این کمالاتشون را میتونن تجلی بدن بر قلب ارادتمندانشون. اینجاست این که بحث این ذکر و دعا و زیارت و توسل پیش میاد، چون رسیدیم به این که اینا صاحب ولایت هن. علکی که نمیشه کسی صاحب ولایت باشه، دوم نمیشه. حالا هرچی ما مثلا بگم آقا ما این مثلا آقا را رئیس این محل میکنیم، آقا حالا شما مثلا بر قلب ما تصرف کن، خب نمیتونه، باید خدا این قدرت ها داده باشد به افراد. خب حالا داریم میگم که یکی از خصوصیات شما اینه که اعلام تقا هستید، یعنی نشانه ها و علم تقوایی. کنترل کنندگی رو که انسان بتونه خودش رو از افراط و تفرید نجات بده، به تعادل توحیدی برسونه، فقط در دامن شما میشه گیره. خب شما هم که صاحب ولایتید، پس ما خوب جای اومدی؟ دقت میکنید آدم رفت، واقعا رفت از سر دریا تا اون نیاز حقیقیش که تقواست به دست بیاره. شما که همدون قرآن دارین در ذکر و ذکردون که من یتق الله میفرماد، هر کس که تقوا داشته باشه چند تا خصوصیت براش میشه. اولا از هر مشکلی خودشا میتونه خارج کنه به نور تقوا، راه درست برش پیدا میشه، فرقان برش پیدا میشه. حالا امیرالمومنین میفرماند با توجه به این که میدونی تقوا یعنی چی، و علمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. بدونین که تقوا آدم را از فتنه ها راحت میکشه بیرون و از ظلمات هم راحت میکشه بیرون. قبولش بازم بلدید. هی میخوام یه تذکر کوچیک بدم تا جای دعا مشخص شه. باز قرآن میفرماد من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. چند نوع از این آیه داریم که کسی که متقی شد راحت خداوند این گناهاش رو پاک میکنه دیو کفه و یه مقام بهش میده. اینم داشته باشیم. امیرالمومنینم این آیه قرآن از تأکید میکنن سوره بقره آیه 197 هست، تزودو فإن خیر الزاد تقوا. فرمادم شما تو این دنیا که اومدید باید یه ذخیره ای داشته باشی، بهترین ذخیره هم تقواست. بعد خب حالا بحث سر این است که این تقوا چیه؟ خب این حرف اصلیه، ما بتونیم یه تعادلی پیدا کنیم که اون تعادل اسمش هم زرن توحید در عقیده و عمل. خب حالا ما میخوایم پیدا کنیم بدون شخصی که صاحب ولایت هست و در واقع نشانه تقواست، این کار نمیشه، والا نمیشه. یعنی اگه شما تمام قرآن هم بخونین به خود قرآن نمیشه، باید یکی باشید که اون قلبش تقوا باشه، تجلی کنه با نورش تا بشه. عرفا درست میگن بی استاد نمیشه، ولی استاد استادا صاحب ولایت ائمه. حتما قرآن خودش به کمک کسی که قلبش قرآن است میتونه اون تقوا رو به ما تجلی بده. دلیل خود قرآن داریم، دلیل روایت داریم، اینا هم کسی مشکل نداره. اینم که این عرفا زرنگی کردن اومدن صاحب ولایت اصلیشون رو امیرالمومنین قرار دادن، با دقت تو قرآن این کار کردن. عرض من حالا چیست که هنوز مبهم مونده است؟ اگه نه این دو سه تا فراز مشکل نداره فهمش، جاش مشکل است، یعنی جایگاهش مشکل است. این که شما میخواییم متقی بشین، معنی تقوارم میدونید، خب حالا نمیتونید. چرا؟ برای این که یه کسی که این تقوارا به همون معنا که میشناسید به قلب شما تجلی بدهد، وسط باید بیاد. به اسلام میگن تئوری نمیشه. ما خودتون میدونید مثلا همه پزشکا میدونن که مثلا خب پرخوری بده، حالا بفرمایید بنده خدا با خودشون مشکلشون رو حل میتونن بکنن؟ ممکن باید یه جوری. همه میدونن سیگار کشیدن بده، خب مگه میتونن حل کنن؟ همینطور که میرسیم به این که تو حتی امورات عادی ما بدیایی هم که بدونیم نمیتونیم ازش دوری کنیم به راحتی، و خوبیایی هم که میشناسیم نمیتونیم بهش برسیم، در امور عالیه این خیلی مهمتر است. بحثش رو بی خودی نمیخوام گسترده کنم. حتی اونی که الان تو دنیا میبینین خب آره مثلا میگه که خب سیگار بده و نمیکشه، این ببینید میاد نه اینکه حالا مثلا به یه مقامی برسید، این میاد یه لذت دیگه رو مثلا میخواد جاش بذاره. این غیر اونه که میخواد تمام میلش را از بدی ها سرکوب کنه، این بی ولایت نمیشه. یعنی یک انسانی که عین تقواست، اعلام تقا هستن، اینها باید نظر کنن به قلب انسانهای دیگه. اون وقت اینها چون نفسها با هم ارتباط پیدا میکنه، چون شرطش نیست که شما ارادت داشته باشین به اون که صاحب ولایت شماست، اونم خودش گفته است اگه این خصوصیات داشته باشین زیر ولایت ما قرار میگیری. بارها مگه نمیفرمون فرم والله مثلا اگه کسی این خصوصیات داشته باشه زیر ولایت ما نیست. یعنی پس اگه این خصوصیات نداشته باشی، مثلا این اخلاق بد نداشته باشی، زیر ولایت اونا میری. خب حالا که ما میدونیم که تا زیر ولایت صاحبان تقوا نریم کار درست نمیشه، خب با این دید نگاه میکنیم به این خانواده، حالا که میدونیم تقوا نیاز است تا انسان به تعادل توحیدی برسه. مثلا خودتون دیده بعضی مرتاض بازی در میارن، این هم تعادل توحیدی نیست. همطور که بعضی ها از این ور افراط میکنن در جواب دادن به شهوات و امیالشون، بعضی هم اون ور سرکوب میخوان بکنن. نه، تقوا یه تعادل خاص هست، با انسان کامل فقط حل میشه. همینقدر بس باشه دیگه، ما ایم و این دعا و نظر به ذوات مقدس اهل البیت که در این میگن از سلام علی اعلام تقا، سلام بر شما که نشونه های تقوا، ما خوب جای اومدیم، راه رو پیدا کردیم، شمایید اون نشانه هایی که ما را در تعادل قرار میدیم. با چه دیدی؟ که اینا صاحب ولایت هم، یعنی با این دید که همطور که قصه نمیخواید بگون که میدانید اومدین در کنار دریا که به شما لطف میکنه و از اون تعادلی که در تقوا هست به قلب تجلی میکنه. حالا شما خود نم الحمدلله زندگیتون پر تجربه است، یعنی واقعا منهای مثلا نور ولایت ائمه ما میتونیم از اطلاعاتمون استفاده کنیم؟ والا نمیتونیم. آدم قشنگ میبینه که نشده است، الا اگر شده است با نظر اونها. حالا باز خود متن دوم، یعنی در واقع اون دومی یا سومی هم کمک هست که اعلام تقا معنی بشه. و زب نوها، یعنی در واقع دارین سلام میکنید که سلام بر شما که دارای نوها، نوها یعنی عقلی که قدرت نحی داره، هجا و یعنی عقل، هر دو تا اینا معنی عقله، اما عقلی که قدرت جمع‌بندی داره. خب شما خودتون وقتی به خودتون رجوع میکنیم، این گاهی یه مشکل دارید، همه که میگم یعنی ما همه بشریم دیگه، با این که میدونیم این کار بدست ولی قدرت دفعشو نداریم، دانایی را داریم به بدی ولی نوها نداریم. یعنی این که بتونی بابا بذاریمش کنار، خب میدونیم که مثلا ما باید این خشممون رو بذاریم کنار، دانا هستیم به این که این خشم بده، ولی یه نوری میخوام، این نوره نیست که بشه راحت گذاشتش کنار. داناییم که این نگاه حرامه، یه نوری میخوام که این نگاه حرام رو بتونیم از قلبمون بذاریم کنار. این هیچ راهی نیست جز به دریای انسانیت کل که صاحب این عقل است، این عقل یعنی که اسمش نوهاست، وصف بشیم. یعنی تا به ما نظر نکنن یک، و در این نظر کردنم نور ولایتشون را اعمال نکنن نمیشه. بهترین دلیل که آدم وقتی وارد شد میبینه نمیشه، چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. حالا به خود جوانای عزیز میگن خب نه، حالا اطلاعاتی دارن، مثلا فکر میکنن که خلا این اطلاعات که دارن دنبال میکنن کارا تا آخر حل میکنه. نه، این اطلاعات میفهمید، معارف میفهمید، الحمدلله خوشحالم میشی، شکرم باید بکنی، اما بعد از این مدت، حالا فعلا جوان مشغول فهم معارف است، خود همین مشغولیاتش کمکش میکنه که همین کار دنبال کنه، اما از یه جایی به بعد ببینید نه، این اطلاعات یه جا کمیت اینا لنگ کرده است، میدونه ولی نمیتونه عمل کنه. اینجاست که میفهمید که چرا خدا کنار قرآنش اهل البیت رو گذاشته است. پیامبرم اصرار میکنن که آقا نمیشه اینا از هم جدا بشن، لن یفترقا، محال از هم جدا بشن. محال از هم جدا بشن یعنی نیست اگه جدا بشن جایی که کار ازش بیاد. نه قرآن منهای اهل البیت، نه اهل البیت منهای قرآن. خب پس دقت فرمودین، در واقع سلام دارین میکنید به مقام اهل البیت به اعتبار ذوی النهی، دارای عقل نهی کننده و نفی کننده و ترک کننده. خب سلام یعنی زیارت. شما یک سلام میکنین یعنی رفتین زیارت، سلام بهش میکنین. خب زیارت یعنی اونشون هم نگاه کنه به شما. خب با این حالا شما وقتی که کی به کی سلام بکنید، به هر کی سلام بکنید اسمش هم میارین، اونم همون به شما نگاه میکنه. حالا شما اسم مقامی از امام آوردید به نام ذوی النهی، خب امام هم با همون وجه به ما نگاه میکنن. نگاه یعنی تجلی این نورشون. از حضرت صادق علیه السلام داریم که پرسیدن از حضرت که ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، یعنی چه؟ فرمودن نحن والله اولو النهی، ما این. قرآن میگه که این مسئله را کی میفهمه؟ این مسئله سوره طه، اونایی که صاحب نهان. خب مترجم چاره نداره نویسه صاحب عقل، ولی وقتی به آیه نگاه کن یعنی نه، اینجا بحث دفع است. این که آدم بفهمه عجب فرعون ساقط شد، خب منم ساقط میشم، پس من باید کبر نداشته باشم. میفرماد این جریانی که تو بتونی از سقوط فرعون تدبیر بگیری، عبرت بگیری، لازمش اینه که یه عقل خاص داشته باشی. حضرت صادق میفهمه اون مایی، تا به ما رجوع نکنید نمیتونید. خب وقتی راه پیدا شد، خب آدم میره سراغش. دوباره ببینید، یعنی این ولایت اولیاء معصومین رو آدم میگیره، راه رو پیدا میکنه، بعدم توسل پیدا میکنه، سلام بهشون میکنه به اعتبار ذوی النهی. خب اونام نه مسئله حل شد. من اینجور یادداشت کردم که امیرالمومنین میفرماند که اگر عقل نه کننده نباشد، علم به تنهایی به درد نمیخورد. رب عالمه قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. فرمان چه بسیار عالمانی که جهلشون کشتسشون. این جهل مقابل عقل است. عالم هست ولی عاقل نیست. میفرمان این کش و علمه معه لا ينفعه، علمی که داره هیچ فایده براش نداره. چرا؟ برای اینکه دامنه اولیا رو نگرفته است. اولیای معصوم رو باید بگیره. با این دید است که آدم نه چه فرهنگی است. این فرهنگ زیارت اولیا فوق‌العاده است. اینکه حضرت صادق اصرار دارن که آقا اگه میتونی حتما زیارت به طرف، میگن از این پرسن چقدر با کربلا فاصله داره، میگه 3 روز. میگن وقت خب میری زیارت؟ میگه خیلی، حالا شد میریم. خیلی دعواش میکنن، یعنی میخوام میگن خب راهی دیگه نیست. تو اگر خواستی که نجات پیدا کنی از این صفات بدت، این که بدونی بدت مسئله حل نمیشه، باید دفع بتونی بکنی. دفعش باید به دریای عقل اهل البیت وصل بشی. حالا اون دومیش هم، یعنی در واقع این نکته بعدیش هم چون کمک میکنه عنایت بفرمان. و اول الهجا، سلام بر شما که صاحب عقل جمع‌بندی کننده اید. بعضیا دیدین که مطلب تو یه موضوع خوب میفهمه ولی در بقیه جا نمیتونه استفاده کنه. خب اینم دیدین که بعضیا مثلا تو این مسئله این آیه را به خوبی میفهمه، حتی یه آیه را، اما این که بتونه تو جمع قرآن استفاده کنه نمیتونه. یکی از عزیزانی که ما هم ارادت بهشون داریم میفرمودن برا من یقینیست که این نوع ارتباطی که علامه طباطبایی در تفسیر آیات میتونه به هم بده برای سوره، این به جز مدد اهل البیت محال است. چرا ایشون اینقدر ادعاش بزرگ بود؟ بلکه خوخمید خودش اهل بود، این سواده که علامه داره خب این هم داشت. خب میدید نمیشه، یه چیزی دیگه هم میخواد علاوه بر این علم و سواد. این که آدم گاهی باید، گاهی که نه حتما باید این نقص در خودش بدونه که اگه همه سوادای عالمم جمع کنه، این نمیتونه اونجور که باید اون عقلی که بتونه از این سوادا در جمع‌بندی نتیجه بگیره نمیتونه. ما خود حضرت امام رحمت الله علیه رو میدیدیم که قدرت جمع‌بندیشون عجیب بود. حالا مثاله و حالا برای این که یه مثال میزنم، مثال فقهی ولی کلیه. اگه یادتون باشه بعد از اون شهادتی که رئیس جمهور و نخست وزیر اینا همه شهید شدن در اون جریان نخست وزیر به اصطلاح کشداری که شد بعد هفته تیر، آیت الله کنی را امام موقتاً گذاشتن نخست وزیر که حالا انتخابات شروع کننده اینا. خب یه شیطنتی یه دی کردن و رفتن برنجهای شمال را به قیمت ارزون خریدن و نگه داشتن و بعد برنج شدیدن کم شد تو کشور را، اینا می بردن تهران با قیمت بسیار گزاف می فروختن. بعد می گفتیم چرا؟ می گفتن الناس چی مسلطونه علا امواله، مال خودمون است. آیت الله کریم فرمودن که رفتم خدمت امام چی کار کنیم آقا؟ گفتن بله راست میگن، برنجا مال خودتون، ولی جاده مشاع ملت است، از تو جاده کشور نمیتونید ببرید. فقیه ببینید خیلی فقیه داریم، اما فقیهی که بتونه اینا رو به هم ربط بده، آیت الله کنی خودشون، آقای مهدوی کنی منظورم، خودشون فاضل عالم. من ببینید عظمت دقت امام حیرانشون کرده بود، اومدن گفتن. یعنی ما از همین رادیو تلویزیون اینا شنیدیم. خب این یه مثال بود، فوق العاده اینجور بود حضرت امام و بقیه که قدرت جمع بندرن. من نظرم است که واقعا آدم وقتی میشینه نگاه کرد به اندازه این که آدم حجاب بین خودشو اهل البیت ها برطرف کند، این عقلا را داره. اگه نه افلاطون میشه. مثلا این افلاطون الان بد نیست یه مثال ازش بزنی ببین عقل خدا میدونه خیلی عقل داره، یه نوع عقل خیلی داره. ولی میدونی مثلا میگه چی؟ میگه خب میدونین که دو تا چیز هست که تو که دنیا درد سر درست کرده، یکی پول یکی زن. زن و بچه. مثلا تو بگو این بچه منه است، این زن منه. میگه خب میدونی یا نه، بیاید یه کاری کنین که یه سری تمام زنا رو بکنین توی مثلا تو هر شهر یه جا باشن همه زنا باشن، بعد هیچ کی معلوم نباشه زن کیه، هر کس بره باش ارتباط برقرار کنه، بعدم معلوم نشد که بچه‌ای که این متولد میکنه مالکیه. بچه‌ها رو یه جا جمع کنیم، زنا رو هم یه جا، هیچ کس زن هیچ کس نباشد، هیچ زنی زن هیچ کس نباشد، هیچ بچه‌ای هم بچه هیچ کس نباشد. خب حالا بفهم. بعدش شاگرد ارادتمندش ارسطو اومد گفت اگر که اینجور بکنی در واقع مثلا زندگی کسی نمیتونه بکنه، زیرش زدن نپذیرفتن. ولی آدم تعجب میکنه افلاطون اونجور عمیق فکر میکنه تو مسائل عقلی، حالا میاد تو مدینه کتاب مدینه جمهوری به اصطلاح یه همچین نظری میده، اصلا آبرو همه عاقلا رو میبره. آخه که نشست زندگی خیلی حیف هزه. چرا؟ بنده نظرم اگه ناخون بزنید همه جا همین طور است. یعنی خب نگاه کنین، خودم نظرم فلان دانشمند اهل سنت یهو تو فهم این آیه به این صریحی اینقدر موند، از اینقدر باهوشه که آدم تعجب میکنه، اما یهو تو جنبندی آدم خجالت میکشه بگه این کارو کرده. یعنی دارم گنده ها رو میگم که کوچیکا که دیگه معلومه است تکلیفشون چیه. یه چیزی هست این نور ولایت اهل البیت که هر کس به اندازه ای که تونست خودش در معرض این نور قرار بده یه عقل جامع پیدا میکنه. من این که نمیتونم از این مسئله بگذرم چون هر دو طرف قضیه را زیاد دیدم. اونایی که یه هوش و عقلی دارن ولی واقعا جا خودش نمیتونن استفاده کنن، و اونایی که یه مختصر یعنی خیلی هم باهوش نیستن اما چون تونستن رابطشون با اهل بیت درست کنن به معنای واقعی، خیلی قشنگ زندگی کردن، اینقدر زحمات بیجا و افراطی اونا رو هم نکشیدن، همینطور زندگی قشنگ رفته تا آخر. خود وقتی اینا رو میبینه نه یه جا دیگه کارا اینا درست کردند. حالا یه نمونه بیاریم، این جمله از حضرت فرمان امیرالمومنین میفرماید انما العقل تجنب من الاثم و نظر من العواقب و الاخذ بالحزم. فرمان عقل اینه که بلد باشی از گناه دوری کنی، این میمونه برای اون قسمت زونوها، و نظر فعل عواقب این تای قضیه را دیدن بسیار کار مشکلی. بارها من خدمت دوستان عرض کردم، عذر میخوام هی تکرار میکنم، ما همیشه مونده بودیم این امام صادق این حوصله شون از کجا آوردن؟ حوصله حضرت صادق مثلا شما حساب کنیم، ما بگم آقا عجله نکن، مثلا تو دوره 15 ریاست جمهوری این مسئله حل میشه، میگوی برو بابا بکاره دوره 15 هم یعنی چند سال دیگه، 5-4 تا 20 سال نیم. حضرت صادق دو قشنگ برنامه ی حضرت مهدی صلوات الله علیه ما رو ریختن. بسیار روشن است، اصلا مثل روز روشن است که حضرت صادق تمام برنامه شون برای زمان حضرت مهدیه و شیعه را در ظلمات غیبت دارن دستش هم میگیرن تا بتونه به مهدی به صلوات الله علیه برسه. خب این خود این دیگه یه عقل عجیبیه. حالا خدا دونم ببینیم، خب ما تو خود حضرت امام این را میدیدیم. شما یک روز دیدین مثلا تو این 14 سال تبعید حضرت امام ایشون مثلا حس کنه که افق تاریکه است؟ خب شما این حالا دیگه تاریخ که هست، شما بزنید سال 47 این جریان ولایت فقیه نه چیزی به بار بود نه چیزی به دار بود. سال 47 یاده نه سال، یعنی امام را سال 43 تبعید کرده، سال 47 بحث ولایت فقیه ها امام میکنه، سال اصلا حکومت دست شاه همچی شاه صف گرفته است که آدم فکر کنه تا ابد دیگه شاه حاکمه است. ما که والا تا یه سال فکر کنم تا قبل از این تظاهرات عمومی فکر می‌کردم شاه همیشه حاکمه، راستش بگم یعنی درسته تلاش می‌کردیم ولی هیچ افقی نمی‌دیدیم. حالا امام سال 47 که من میگم ما، یعنی منظورم سال 51 و 52 و 53 و 54 ایناست که تو این فضا با. سال 54 ما گفتیم تازه با ما دعوا، ما سال 55 یه کلمه عرض کردم یه بار دیگه به یه روحانی که تبعیدش کرده بودن شب گفتیم که نه آقا شاه رفتنیست، فردا صبح نزدیک بود لومو بده سر پپسی حرام است از مشکین شهر تبعیدش کرده بودن فریدن، منم معلم فریدن بودم. این روح این که امام اون وقت میاد سال 47 بحث ولایت فقیه رو میکنه باور کنید من فکر کنم اونا که پا درسشونم بودن میگفتن آقا چه ساده هست. بالاخره ما تو این کشور بود، فضای کشور که میگم جریان ها دستمون بود. بعد شما میبینید چطوری تا جالب است وقتی که خبرگان اول تشکیل شد مخالفت کردن، نذاشتن بحث ولایت فقیه بچسبت. خدا رحمت کند مرحوم آیت و مرحوم شهید بهشتی، اینا یواش یواش میترسیدن از اون مراقعی و بنی صدر، اینا نمیذاشتن. خب خبرگانم که اینا یعنی وقتی خبر تصویب اون بند ولایت فقیه آقای بهشتی رحمت الله علیه اومدن به امام دادن، مرحوم بهشتی میگن امام یه مرتبه یه لبخند زدند و شاد شدند. یعنی سال انقلاب حالا شده است، سال 58 نمیشد ولایت فقیه ها جا انداخت، امام سال 47 بحثش کرده. خیلی حیف است که نمیتونم این مسئله را درست تبیین کنم، این اولل حجاب که آدم افقهای دور رو ببیند و برای همه تاریخ برنامه بریزه، از زندگی خودش بگیره. حساب کنید این جمله رو اگه گفت 6 سال دیگه چی میشه، این جمله 10 سال دیگه چی میشه. این روایت از نبی الله صلی الله علیه و آله داریم دیگه، حضرت می فرمان با دوستت همه اون چه داری را نگو شاید که دشمنت شود. خیلی دستور عجیبیه. شما همه دون هم یادتونست که همه دون ببینین دوستایی داشتین که الان چیه؟ دشمنتون شده. طوری هم نیست، بعد معلومه شما بدکاری کرده باشین. ولی این که آدم بتونه این افقو داشته باشه که آقا این حرفش 10 سال دیگه جاش کجاست، 20 سال دیگه جاش کجا. حالا یه شخصیت های تو عالم پیدا شدن اینا اینه یه همچی تفکرین که تمام جوانه به هر سخنی رو در کل هستی میشناسن. حالا منهای اینا بفرمان که کی به کجا میرسه، هر کی به هر جا رسید نمونش با اینا رسید. حالا بیاید اونایی که از ائمه با این نگاه جدا شدند نگاهشون کنی، ببینید عموما به قول شهید مطهری رحمت الله علیه فرمود بعضیا هنوز جسمشون نمرده خودشون میمیرن و اکثرا با جسمشون میمیرن، تمام شو خلاص شو. بعضیا تمام عواقب مسئله را میشناسن. تو این روایت هست که عقل اونه که و نظر فی العواقب والاخذ بالحزم و حزم و احتیاط تو شخصیت شد. بسیار روایت اینجوری داریم که عقل واقعی اینست که حزم داره، افراطی نیست، تند نیست، عجول نیست، به قیمت آباد کردن دهی شهری را خراب نمی کنه، برای خوب کردن بقیه ابدیت خودش از بین نمی بره. اینا همش غفلت هست دیگه. باز روایت ببینید، عنوان العقل مدارت الناس. میفرماد عنوان یعنی سرفصل عقل نیست که بتونه آدم با مردم مدارا کنه. این روحیه‌ای که امیرالمومنین، حالا من نمونه میارم، وقتی که حضرت اومدن بر سر کار، خب دیدن که خب خلیفه اول و دوم، خلیفه دوم یه فتوای داده بود که میشدم رو کفشت و مس بکشی. حالا کار دارید جنگ است، نه اینکه حالا اگه کار نداشت، نه یکی از فتواهاش این بود که نمیشدم رو کفشت و مس بکشی. حضرت خیلی بدجوریه، ساخه اسلام اینا نمیگه ده اینا. حالا امیرالمومنین نمودن سر کار، حساب کردن که مردم بالاخره رجوع کردن به حضرت، از اون بر امام حسن رو بیش از این حرف ها قبول داشتن، به اعتبار که پیامبر هی تأکید کرده بودن که این دو سید شباب اهل جنت، خب اینا رو همه شنده بودن. به امام حسن گفتن شما برو بالا منبر مردم رو جمع کن، بگو بابا این کار غلط است، وضوعتون باطل است. خب حضرت هم با اون نطق زیبا و اون تسلطشون شروع کردن مقدمه چیدن و گفتن که بالاخره نمیشه. آقا همه حالا مردمی که اومدن به امیرالمومنین رأی دادن، دور امیرالمومنین گرفتن که آقا حتما باید بیای حاکم بشین، زدن تو سرشون که وا اسلاما وا عمرا، وا اینا دارن میگن اسلام رفت، عمر رفت، اسلام رفت، وا اسلاما وا عمرا. جمله رو دقت کنیم، خبر به امیرالمومنین رسید، گفتن بیاین با. تا آخر که امیرالمومنین زنده بودن، فلان آقا سردار امیرالمومنین بود، به دستور امیرالمومنین می جنگید، رو پاشم مس میکشید، رو کفششم مس میکشید. خب حالا ما بودیم که زود میپریدیم به جونش، مثلا نمیذاشتیم. این یه چیز عجیبی است که اینا میتونستن جهان را اداره کنن. یعنی واقعا نمیدونید یا نه، یکی از پروژه هایی که دشمن داشت و دارد و هموارن به لطف الهی شکست خورده است، همینه که ما رو تو حرکت های افراطی بندازه و زایمون کنه، کاری که با طالبان کردن دیگه. یعنی اینا فکر کردن با ما هم میتونن بکنن، مثلا حتی یاد نیست که تحریم کردن روسا با چچنا، چچن مسلمون بودن، دعواشون شد، روسا شروع کردن چچنا رو کشتن. اینقدر برنامه قشنگ ریخته بودن که ما به دفاع از چچنها بیان درگیر باشیم با چی؟ با روسا، در صورتی که چچنا طالبانی بودن اصلا. یعنی از این روحیه یه تند افراطی بعدم کمک طالبان. یا مثلا شما دقت کردین ان اینا تو پروژه یمن، یکی از تلاشش و همین است که جبهه بین شیعه و سنی درست کنن، با جای دیگه که نمیشه، و ما را با سعودی و نمیدونم یمن و اردن اینا درگیر کنن. جمله مقام معظم رهبری دقت کردین توی پیام حجشون گفتن این برادرکشی را ریشش را ببینیم کجاست. دقت دارم، یعنی این که آدم حساب کنه تو این دامن نیفته، اینا یه روحیه بالاتر از این آدمای عادی و سیاست مداره عادی میخواد. نتیجهش چی میشه؟ اون نتیجهش هم الحمدلله شما دیدید، هنوز هیچی نشده، جهان اسلام را با سعودی درگیر کردن. اما اگه ما مستقیم درگیر میشدیم، جنگ بین شیعه و سنی میشد، اون چیزی که شدیداً مضر است برای جهان اسلام. اینا مثال است. به هر صورت یه چیزی در این خانواده هست که الحمدلله نظام اسلامی تا اون حدی که نزدیک شده از فتنه های دوران به خوبی نجات پیدا کرده. من حضور ذهن خیلی ندارم، اما گاهی یادم دقت میکنم عجب زرنگی اهل البد یادی ما دادن. یعنی آدم وقتی نقشه های دشمنه میدید که چقدر دقیق ما را میخوان وارد یه درگیری کنن که 30 سال دیگه نتیجهشان میگیرن، که 30 سال دیگه ما به اصطلاح در خلاء فرهنگی قرار میگیریم. بعد میگیم نه، ما با فرهنگ اهل البیت جلو رفتیم و واقعا اینا همه فکری میکردن غیر این که فکر کنن نظام اسلامی با این روحیه 30 سال دوام بیاره. اینا یعنی روحیه‌ای که مثلا هی تحریک میکردن بچه ها رو، یعنی نیست که بچه های خیلی خوب ما گاهی یک تحریک میشدن، حسابی روبرو نظام با میزدن، روبرو مثلا بنده خدا طرف مسلمون متدین دلسوز میگفت دکتر بهشتی راسپوتین آمریکایی است. ببینی حالا کی نمیگفت بچه مسلمونی متدین ها، خدا هم رحمتش کنه. اما ببینید چی، اما خدا رو شکر بدنه فقاهت اسلامی به جهت روحیه‌ای که داشت، روحیه اهل البیتی، گرفتار نشد. من اینقدر طولش دادم چون هنوز نظرم از مسئله روشن نیست. من یه روایت دیگه میخونم و بحث رو تموم میکنم. امیرالمومنین میفرمان این میخوان اول الحجاره بگن، این چه عقلی است؟ العقل من حجر شهوته و با الدنیا و به آخرت، آخرته. یعنی این است عقل به پایین چیزی در جایی نگذاری که حجرم این شهوته بتونه از میلاش جدا بشید. حساب کنید که الان مثلا از حد اقل میل مثلا هم حساب کنید آقا این چهار تا لقمه را اگه پنج داشت کرد دیر صبح بیدار میشه. خب این دیگه حد اقله. اگر اینجا این دوتا کلمه را سه تا کلمه گفت قلبش مشغول میشه، یه چیزی به درد بخوره. یه این نور و خودتونم میدونین ائمه ما همشون هستن چی؟ مقام جوامع الکلم، یعنی با کمترین سخن بیشترین نتیجه را میدن. تو بقیه کارشون هم همینطوره. میفرماد عقل اونست که بتونه از شهوتش بگذره، حجر فاصله بگیره. شهوت اینجا یعنی میل افراطی و با دنیا و به آخرت. آقا برخاطر آخرتش دنیاشو بفروشه بره دیگه، خرج کنه برای آخرتش، قربون دنیا نره بچسبه. این یه روحیه‌ای به آدم میده که حساب میکنه که الان پایه سالهای آینده خودش و جامعهش رو بریزه. اول خودتون، شما آینده دون ابدیت دونست. خب با نور اهل البیت میشه دادم یه همچی فضایی در شخصیت خودش ایجاد کنه. مسائل اجتماعی آدم حتی یه کلمه، طرف ممکن است به همسرش اول سال اول زندگیش یه کلمه بگه که این 40 سال دیگه براش دردی سر میشه. خب باید نبفهمه، نمیفهمه طور نیست. با نور اهل البیت یه روحیه‌ای پیدا میکنه که وقتی ولایت اونا بر آدم اومد اینا میفهمه که این حرف زدن نداشت. حالا دلت حال اومد، تا 7-8 سال هم ازش خوردی، اما بعد از 7-8 سال بعدم دیگه حالا یه جور دیگه خوردی، کتک خوردی. خدایا به حقیقت اهل البیت، به نور اهل البیت توفیقی به ما عطا کن که ولایت منور این خاندان ساعتی از سر ما دفع نگردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.